آوای تیوان.
سلام.
سلام. من آوای تیوان.
سلام. سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه اجرایی‌ستایمون رو می‌شنوم.
من وقت شما هم بخیر جناب تیوان.
گپ و گفت.
دوستان عزیز آوای تیوال سلام. آذر ماه 97 من در تئاتر مستقل تهران هستم و گفتگو می‌کنم با آقای فرید یوسفی، نویسنده و کارگردان نمایش ابتدا وارد می‌شود.
سلام میگم به همه مخاطبان تیوال و خیلی خوشحالم.
ممنونم ازتون. آقای یوسفی عزیز، برامون از کار جدیدتون بگید.
من فکر میکنم که کار جدیدم میشه گفت که در امتدای تجربه گذشتم هست و به نوعی میشه گفت که ریورس تجربه گذشتم هست، یعنی انگار که من از یه مسیر دیگه‌ای اومدم که تجربه گذشتم رو غافلگیر کنم. مثلا اولین نکتش اینه که اولین باری بوده که من فارغ از موسیقی شروع به تمرین کردم، به دلیل که من در ابتدا در واقع آهنگساز بودم و بعد وارد تئاتر شدم. وارد هم نشدم، یک جورای همون آهنگسازی و اجرای موسیقی رو به شکل هنرهای اجرایی رسوندم به تئاتر، به خاطر اینکه تعریف من اساسا از کاری که میکنم هنرهای اجراییه و همیشه میگم که ما اجرا میکنیم و این اجرا کردن گاهی به شکل اجرای صحنه‌ای در میاد، گاهی به شکل اجرای موسیقی در میاد، حالا صحنه‌ای میتونه موسیقی یا نمایش باشه، گاهی به شکل اجراهای توی محیط‌های دیگه در میاد، حتی تو محیط‌های خیلی غیر معقول‌تر و گاهی حتی به شکل سفر و تجربه‌های اجرایی در سفر در میاد. ولی این بار اولین تفاوتش برای من این بود که من بر اساس یک مونولوگی این نمایش رو ساختم که این مونولوگ در واقع فقط دلیل نوشتنش در ابتدا این بود که من بازیگری دارم که خیلی دوستش دارم به اسم میلاد مرادی که شبیه بروسلیه. گفتم این میلاد چقدر شبیه بروسلی، و یک شبی که خیلی خشم بروسلیانه و عجیبی در خودم داشتم شروع کردم به نوشتن این مونولوگ. اما واقعیت بقیه بازیگرها رو زمانی اضافه کردم که یک شعری از مولانا خوندم و خیلی 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 شهودی و حسی احساس کردم که من باید یک نمایش کامل بسازم.
با موسیقی شروع نکردین تمرینا رو، ولی موسیقی یک نقش خیلی پررنگ تو کارتون داره. تقریبا فکر می‌کنم از اول تا آخر ما موسیقی رو داریم به یک شکلی، تقریبا حالا اگر درست بگم. برامون راجع به موسیقی کارم بگی پس.
ببینید، البته که میتونم بگم به لحاظ تایمینگ نیم، یعنی در واقع نصف بیشتر کار موسیقی نداره. آه. ولی خب چون حجم موسیقی بالاست شما حس می‌کنین چون کار با موسیقی تموم میشه حتی، ولی بخش زیادی از کار من سکوته. و اینکه خیلی جالبه، موسیقی این کار از ابتدا قرار نبود این شکلی باشه و اولین بار بود که من می‌خواستم موسیقی رو به صورت دیجیتال اجرا کنم. اما چند روز مونده به اجرا احساس کردم که من در این تجربه هم نیاز دارم که موسیقی رو همچنان به شکل لایو و آن پلاگد، یعنی بدون اینکه موسیقی دیجیتال باشه، یعنی موسیقی سازهای آکوستیک تجربه کنم. و این کار رو کردم و خوشبختانه همیشه موزیسیانه خیلی خیلی خوبی با من کار میکنن که خیلی سریع میتونن با بازیگرها و فضای مراقبه‌ای و تمرینی کار من کانکت بشن و نزدیک بشن.
گفتین که بر اساس مونولوگ در واقع نمایشنامه رو نوشتین و بعد هم حالا داستان‌های مولانا اضافه شده بهش، حالا اون چیزی که خودتون ازش گرفتین، ولی ما خط داستانی رو یه جورایی، حالا اگه کمرنگ کمی درستی نباشه، ولی داستان خیلی نمی‌بینیم، ولی خیلی تو شکل اجرایی، فرم، توی روابط که بازیگرا با هم دارن، ترکیب که با هم می‌سازن، فکر می‌کنم این براتون پررنگ‌تر بوده.
بله بله، یه چیزی همیشه می‌شنوم به اسم خط داستانی که من واقعا نمی‌دونم چیه، فقط میشنومش اما نمیدونم چیه که همه میخوانش. اما چیزی که برای من وجود داره، من همیشه یک حرف میزنم، میگم که همه چیز برای من در دنیا اساسا بر اساس روابط تعریف میشه. من همیشه میگم که من همین الان نشستم جلوی شما و دارم با شما مصاحبه میکنم، اگر محیطم رو و روابطم رو با بقیه اجزای این سالونی که توش نشستیم داریم حرف میزنیم پیدا کنم، اون وقت من رو هم پیدا میکنم، هویتم رو هم پیدا میکنم. پس من اول روابط بازیگرا رو در میارم توی تمرین ها به شکلی که بازیگرا توش آزادن که خودشون باشن. یعنی چی؟ یعنی من با بازیگر و کاراکتر کار نمی کنم، من با انسان ها کار می کنم همون جوری که خودشون هستن و روابطشون رو در میارم، و بعد از اینکه روابطشون رو در میارم تازه میفهمم کاراکترها و شخصیت های اونا چی هن. و اینکه بنابراین من از ابتدا نمیگم خب تو این نقش رو داری، بخاطر اینکه اساسا متن من در طول تمرین ها نوشته میشه و بر اساس آنچه که بازیگر به من میگه و میده. یعنی بازیگر من حتی گاهی در یک آگاهی نسبتا بالاتری از آنچه داره در تمرین رخ میده نسبت به من قرار داره. من همیشه میگم من کارگردانی هستم که به بازیگرم نمیگم چی کار کن، ازش میخوام که به من بگه که بهش بگم چی کار کن. من به بازیگر میزانسن نمیدم تا زمانی که خودش نخواد، همه چیز باید براش دلپذیر باشه تا من به اون سمت ببرمش. بهش نمیگم اونجا برو و اینو بگو، یه کاری میکنم اونجا بره و اینو بگه. و در این کار به یک سیستم، به یک نظام جالبی از تمرین رسیدیم، فارغ از این که همیشه تمرینه ما شکل مراقبه داره. اما این بار یک چیزی که بهش رسیدیم این بود که من نقش های بچه ها رو با گزاره ها بهشون تفهیم کردم. مثلا نگفتم تو فلانی هستی، چون هر چقدر حتی میلاد که انگاری که نقش بروسلی رو بازی میکنه، حتی دلم نمیاد بهش بگم تو بروسلی، چون بروسلی نیست. میلاد به نوعی روایتگر نقش بروسلی در جهانه، و بر همین از یه جایی به بعد که میشنوه که یکی از بازیگرها برمیگردهش میگه بروژیلی، همه چی میپاشه و دیگه نه میلاد بروسلیه، یعنی یک شوخی میشه با همه نقشا و دیگه همه برمیگردن به خودشون. و من زمانی که این کارو میساختم خیلی به امید فکر میکردم، به امیدوار بودن به اینکه اون چیزی که میخوایم آیا میرسیم یا نه. برابر این بروسلی برای من ناگهان یک نمادی شد. حالا شاید ربط به این داشت که من 2 سال پیشم سر قبرش رفته بودم، بعد با میلاد حرفش شد. من خیلی خیلی حسی تصمیم میگیرم که شروع کنم به ساختن این چه چیزی. داشتم گفتم با گزاره نقششون رو درآوردم. یعنی مثلا میگفتم امیر تو مقابل بروسلی، پویا تو پشت بروسلی، یک سری گزاره‌ای که موقعیت فیزیکی داشت، هم به لحاظ معنایی هم فیزیکی. یعنی تو کسی بودی که مثلا پشت بروسلی بودی همیشه، حالا این پشت هم فیزیکی هم خیلی مفهومی میتونه باشه. و اینا نقششون اینجوری در بودن که ناخودآگاه اون کسی که پشت بود شد استاد، ناخودآگاه اون کسی که روبرو بود شد دشمن، شد اون کسی که یک جایی از کار اومد بهش گفت بروژیلی و با همین بروسلی رو از پا در آورد بدون اینکه بخواد مشتلیت بهش بزنه. و یه نفر شد هیچ، یه نفر شد کسی که فقط هست و یار هم است، و یک نفر شد تمام زنهای قصه. در واقع با سارا عبادی بازیگر زن این کار، بازیگریه که صحنه از آن اونه. یعنی صحنه رئال ما در دیوار، نمیدونم میز آرایش، وسایل، مبل، همه اینا مال اونه، خونه اونه. و یک مشت پسری که انگار معلوم نیست از کجا اومدن دارن بروسلی بازی میکنن با خودشون، و این بروسلی بازی از یه جایی به بعد دیگه باید قبهش ریخته بشه و متوجه بشن که بابا بس، ما داریم بروسلی بازی میکنیم، بذار برگردیم به خودمون. در واقع این بوده.
میتونیم کاراکتر زن شما رو یه جورایی مادر حالا کاراکترهای مرداتون بدونی با این توضیحی که دادین؟
میشه. الان شما ریفر میدم به اون جمله‌ای که از متن داود جینگ، حکمت داود، میگفت پویا جلوی صحنه میگفتش که آنچه عزیز میدارم شیر مادر است. میتونم اینو ریلیت کنم که حتما این کارو کردم، اما من ترجیح میدم بهش بگم زمین.
توی دکورتون علاوه بر اینکه اون فضای شرق دور ما میبینیم، یه فضای سنتی ایرانی هم داریم همزمان با هم. یه نزدیکی احتمالاً دیدین بین این دوتا فضا، برامون از این موضوع هم بگیم.
من همه از یعنی از کودکیم چیز بودم، در واقع درگیر جغرافیا و تاریخ بودم، و شما هر کاری از من میبینید توش شرق، غرب، شمال، جنوب، شهرها، رفتن، اومدن، بالا، پایین، اینا مطرح میشه. و به نوعی من همیشه با جغرافیا درگیرم. شاید یکی دلیلش اینه که من دائم میرم سفر و بخشی از چیزایی که مینویسم و توی سفرها مینویسم. در مورد این واره ورود در واقع المان‌های ایرانی، باید بهتون بگم که من هیچ وقت تصمیم نمیگیرم که بذار المان ایرانی بیارم تو کارم که ترکیب کنم. نه، من یهو میبینم که ای وای، استکانای من باید ایرانی باشه. چرا؟ چون من عاشق استکانای شاه عباسی ام، چون که من عاشق چایی ام، چون که من همیشه عادت داشتم سر تمرین با بازیگرا چای بخورم و این چای رو در مراسم خاصی می‌خورم، چون که برای من مراسم‌ها و در واقع آیین برای من خیلی از ایده ها مهم‌تره. اینا هیچ کدام ایده های من نیست، اینا سر تمرین ما اتفاق افتاده واقعا اکثرشون. به همین دلیله که ما طولانی تمرین میکنیم، چون میذاریم که یک چیزی در ما واقعا ایجاد شه که وقتی میایم رو صحنه واقعا باور داشته باشیم کاری که داریم انجام میدیم. یه چیزی که میخوام حتما اضافه کنم در واقع پروسه‌ای بود که ما بعد از رسیدن به حکمت تائو که یک حکمت قدیمی چینی هست که همیشه میگم انگار اون سراغ من اومد نه من سراغ اون، یک جمله‌ای دارم توی کارم میگم هیچ کاری نکردن، شلوغ کاری نکردن، پاسخ به همه چیز ندادن، اینو من نوشتم و بعدن کم کم توی جستجوهام ناخودآگاه رسیدم به تائو. و یه روز میخواستم رابطه بین تائو و تایچی رو در بیارم، بعد از این سرچی که کردم یک رابطه کاملا فیزیکی وجود داره بین تائو و تایچی. یعنی حکمت تائو طبق دستورالعملاش شما میبینید که یه سری حرکت و فرم به وجود اومده که در واقع فرمای تدافعیه که مربوط به یک رشته رزمی میشه به اسم تایچی. این شد که من از یک استاد تایچی به اسم استاد جواد باقری خواستم که بیاد و با ما یک دوره تایچی کار کنه و یه سری از فرمهایی که در تمرین میدید که فرمهای تدافعی اکثرا و اینش برای من جذابه فرمهای تایچی هست، که من اتفاقا همزمان متوجه شدم که یه سری از دوستانم در گروه تئاتری در اروپای شرقی دارن همین تایچی رو انجام میدن و خیلی اتفاقی بود و برام خیلی جالب بود.
بسیار ممنونم از توضیحات خیلی کامل و جامعتون. اگه نکته دیگه ای هست که دوست داریم به صحبتتون اضافه کنید ممنون میشم برای پایان این مصاحبه.
من همیشه تنها نکته ای که در زمان چون در زمانی که ما داریم اجرا میکنیم هم من به عنوان کارگردان مردم هم اثر برام به یک شکل دیگه در اومده، دلبستگیم ازش من رها میشم، این دیگه نمیخواد، دیگه اثریه که ولش کردم تقریبا میشه گفت به غیر از اون چیزی که در شبهای اجرا توی پروسه هست. من تنها چیزی که روز اجرا برام مهمه که ذکر کنم همیشه اینه که بیاین کارمو ببینین، چون الان دیگه وقت رویارویی ماست، الان وقت حرف خیلی عجیب غریبی نیست که من بخوام بزنم، الان فقط میخوام تماشاگر داشته باشم. همین.
دوستان عزیز ممنونم از همراهیتون و تا وای بعدی، بدرود.